کم تو سه یا اون نوشته تعریف و تمجید از اون انقلاب ها بود و ما هم که میخوندیم آرزو میکردیم آیا میشه در ایران ما هم بتونیم بلنشیم تکون بخوریم و روزی باشه که زور و ستم و نباشه، روزی باشه که استبداد و مستبد نباشه، نفسی میتونیم یک روز بکشیم که در اونجا دیگه شاه نباشه. خب این آرزوها در دل ما جوانی میزد. این حرفی که الان میزنم برای به خصوص نفس جوان امروز ممکنه عجیب باشه، ولی واقعیت این هست که همین دو سه ماه پیش به یکی از این جوانهایی که پیشتازان دم شدن در میدان تحریر بودن در مصاحبه تلویزیونی به حرفاش گوش میکردم که خانم هم بود، میگفت که آرزوی من این بود که فقط یک روز باشه که مبارک نباشه، من زنده باشم، بعد از اون اگر هم میمردم عیبی نداشت، ارزش داشت. میتونم از خودمون بپرسیم این ذهنیت چیه؟ چرا اینطور به وجود اومده؟ من خودم بعد از اینکه با تجربیات تلخ و شیرین من بلند شدم رفتم انگلیس که به مهاجرت کرده باشیم، اول یه بررسی کردم، بعد از 40 خورده روز که هر روز یادداشت می‌نوشتم برگشتم، نوشتم که من برمیگردم و خاک فرودگاه مهرآباد رو می‌بوسم و حتی اون پاسبان که در اونجا میتونه با اراده خودش من تحصیل کرده رو کتک بزنه، بگیره، زندان ببره، متهم بکنه، هزار تا بلا سر من بیاره، هم میرم صورتش رو میبوسم. در همه روزها نوشتم که خدای من روزی خواهد شد که من در ایرانی که شاه نباشه زندگی بکنم. به واقعیتیست.
بله بله.
وقتی که روی دار الان اشاره خواهم کرد به اون روزها میرسیم، معلوم میشه که من تنها نبودم، میلیون ها ایرانی این حرف رو میزدن، میلیون ها ایرانی چنین آرزوی داشتن. کار به جای رسیده بود که آنتونی پارسون اسیر خیلی معروف انگلیس در سالهای پیش از انقلاب تا انقلاب که همراه ویلیام سولیوان دو نفری بودن که در ماهای آخر رژیم اغلب روزها در هفته اونها رو میدید و صداشون میکرد به دربار، از اونها کسب تکلیف میکرد. هر دوتاشون هم خاطراتشون رو نوشتن به چاپ کردن و اخیراً اسناد وزارت خارجه انگلیس که بیرون اومده برای اولین بار بجز اونه که پارسون در خاطراتش نوشته، تلگراف ها و نامه های محرمانه که به دیوید اوینز فرستاده همه بازگو کننده اینه. همون واقعیت که من گفتم که پارسونز هم در اون زمان متوجه میشه که مردم ایران به شرایطی رسیدن که دیگه اگرچه دولت در تأمین مواد اولیه مردم ضعیفه و این کار بر نمیاد، با همه این حرفا بیش از اون دیگه تحمل استبداد، خودخواهی، تکبر و انحصار 100% قدرت به دست شاه رو مردم بر نمیتابند.
بله دقیقا.
حالا این کتابی که گفتم اینها رو نوشته بود، سمت سوش همین بود، ما هم همینطور نگاه میکردیم. پیشا پیش اینها انقلابی که در سر جهان اثر گذاشت و همچنان تاریخ باقی مونده به نام انقلاب کبیر فرانسه، اون همیشه الهام بخش ملت‌های مختلف جهان بود. در چند دهه اول بعد از 1797-92 که رسمان اعلام جمهوری کردن، 89-92، از اون زمان به بعد اول خود قاره اروپا رو انقلاب در گرفت، تا اینکه در 1848 اسمش گذاشتن سال انقلاب اروپا. از ایتالیا و انگلیس و آلمان و هلند و همه جا انقلاب شد که نتیجهش این شد که پاره از این انقلاب ها به نتیجه برسن، قانون اساسی داشته باشن، رژیم سلطنت مشروطه به وجود بیاد، پارلمان داشته باشن و بعضی ها سرکوب شدن و بعد دامنه این تیزاده این انقلاب کبیر تا اونجا به سرتاسر جهان رفت و زودتر از خیلی جاها به ایران رسید. ما در انقلاب مشروطه میبینیم یکی از چهره های خیلی معروف انقلاب مشروطه علی مصیو در تبریز. از همین اسم مصیو میتونیم بپرسیم یعنی چی علی مصیو؟ مصیو به فرانسی یعنی مستر، یعنی
آقا. بله،
مصیو به این دلیل میگفتن که این آقای علی مصیو که تاجر معتبری بود، سفرهای زیادی به اروپا و فرانسه کرد بود، به آشنایی به زبان فرانسه داشت، انقدر از انقلاب کبیر فرانسه میدونست و در سخنرانی هاش از رویدادهای انقلاب کبیر فرانسه کمک میگرفت و به زبان میآورد که در بین مردم به نام علی مصیو معروف شد. دلیل از سر گذاشت. حالا این انقلاب کبیر فرانسه که اسم خودشو در تاریخ حک کرده به نام انقلابی که شعارش برادری، برابری و آزادی بود و برای اولین بار در قانون اساسیشون حقوق بشر را آوردن که فرق داشت قانونی با حقوق طبیعی و آزادی انسان جز حقوق طبیعی کلام داد شد. آیا واقعا از همون فردای انقلاب فرانسوی ها قرق در نعمت خوشبختی شدند؟
یا گیوتین ها به راه افتاد؟
نه، در سال بعد از پیروز در 1792 که جمهوری اعلام شد بلافاصله دوره ترور یا وحشت شروع شد و انقلابی که شعارش برابری برادری و آزادی بود رسید به گیوتین.
بله.
که رقم هایی که اعلام کردن از 3000 تا 6000 گردن بریده شده رو در کتاب ها آوردن. هر رقم این وسط درست باشه اصل قضیه فرق نمی کنه. داستان ژاکوبن ها و روبسپیر رو همه می دونیم که بعد اعدام شد و چند سال این جمهوری اول ادامه پیدا کرد. جالبه در 10 سال بعد از اون 12 سال بعد از اعلام جمهوری فرانسه آقای ناپلئون بناپارت تاج به سرش گذاشت و امپراتور شد. این خیلی پرنکته است.
بله دقیقا.
یعنی بعد از 40 سال که از این داستان گذشت، همزمان با تاجگذاری ناصرالدین شاه سلطنت برافتاد، دوباره جمهوری دوم شروع شد که همزمان بود به و نخست وزیر امیر کبیر به ایران. اون هم چند سال کوتاهی بیشتر دوام نیاورد. امپراتوری دوم آغاز شد. آقای ناپلئون سوم 18 سال سلطنت کرد. بعد در جنگ با پروسیه یا آلمان اون زمان شکست نمیخورد، کشته نمیشد، شاید بیشتر ادامه پیدا میکرد. علت این که ما جمهوری فعلی فرانسه رو که از 1957 به بعد برقرار شده جمهوری پنجم میگن همینه. در این دوران نه یک سال نه 10 سال، در دوران 80-90 سال اون انقلاب با شکوه کبیر فرانسه که پیام آور دموکراسی بود و امروز فرانسه به نام مهد دموکراسی معروفه، اون چنین سرنوشت پیدا کرد. خونهای بسیار ریخته شد، استبداد دوباره برگشت و بعد بالا پایین های فراوان طبقات زحمتکش بدترین روزها رو پشت سر گذاشتن تا اینکه بالاخره تونستن در جمهوری چهارم رو پای خودشون بیستن و چون با مسئله مستعمره هاشون گرفتار بودن، خود این هم سوال بود که چطور ممکنه یک کشور در درونش دموکراسی داشته باشه اما ده ها کشور دیگه جهان رو در استعمار خودش داشته باشه و با ساکنان اونجا بنا به اون مثل انسان‌های درجه دوسته برخورد بکنه.
استبداد
تضادها به هر حال جمهوری چهارم هم نپایید. از 57 به بعد با رفراندومی که شد و قانون اساسی که هنوز الان معتبره جمهوری پنجم آغاز شد. حالا میتونم این سؤال رو بکنم، اگر ما این دوربینمون رو برمیگردوندیم به 1842، یعنی 50 سال بعد از انقلاب اعلام جمهوری در فرانسه، چی میگفتیم؟ کدوم جایی به حال فرانسوی ها؟
چه کار بدی کردن؟
بله؟
چه کار بدی کردن؟
این کار بدی کردن میگشتن لوی 16 هم میموند، حالا لوی 26 هم داشتیم و زندگی جاری بود. ولی فراموش نکنیم 10 سال و 20 سال و 30 سال در عمر یک ملت در تاریخ یک چشم هم زدنه.
بله.
این حرف من به اصطلاح بنیان بیرحمی خشونت نداره. ممکنه یک نتوان امروز بگه که این چه حرفیه که 40 سال 50 سال یک چشم هم زدنه. به من چه که میخوام فردا چه جوری باشه یا دیروز چگونه بود. شاید این حرف درست باشه، اما دو نکته رو باید انگوش بذارم. یکی دینامیسم جامعه هست که هیچ کس به تنهایی نمیتونه دستکاری بکنه، میتونه باعث ایجاد جریانهای فکری بشه، اما اون دینامیسم کار خودش رو میکنه. و دوم هم واقعیت اینه که بله، ملت ها پوست میدازن، ملت ها شرایطشون عوض میشه، ملت ها روزهای تلخ و شیرین دارن. امروز فرانسوی ها یکی از خوشبخت‌ترین ملت های جهان هستن. کارگران فرانسوی امروز کمترین ساعت کار در هفته رو در جهان دارند، بیشتر روزهای مرخصی رو دارند. اگر با آمریکا بخوان مقایسه کنند، کارگر فرانسوی خوشبخت‌ترینه، در نزدیک به 11 ساعت 12 ساعت از آمریکایی ها کمتر کار میکنه و دو برابر آمریکایی مرخصی داره. این واقعیته. ولی آیا الان کسی هست که بگه وای به حال فرانسوی ها، خاک تو سر فرانسوی ها، یا اینکه لعنت به اون انقلابی که شده؟ نه. کسی هست به منکر اثر بسیار امیر انقلاب کبیر فرانسه اول در اروپا و بعد در سطح سر جهان بشه؟ نه نیست. و حالا بقیه رو ادامه میدم. همون 1912 چین سون یاتسن اومد، کومینتانگ را انداخت، اصل ناسیونالیسم و حکومت قانون و رفاه رو گذاشت، اما از آزادی خبر نبود. زمین آماده شد که ماو با شعار برابری آدم ها حرکت بکنه. در 1949 حکومت کمونیستی دهقانی رو در چین جا بنده. در 1905 که تزار یک سال پیش از مشروطه ما، تزار مردم گرسنه سن پیترزبورگ رو که با شعار زنده با تزار تقاضای بهبود اقتصادی می کردن به توپ بست. این رفت زیر لایه های زیرین جامعه تا در 1917 به شکل اکتبر انقلاب اکتبر بیاد بیرون. حالا اون بعضی هم میگن انقلاب نبود، کودتا بود، به هر دلیل یک حادثه دورانسازی بود که جهان از اونجا به بعد وارد یک دوران نوین شد که هرگز هیچ کس نمیتونه بگه اون زمان با پس از اون یکی بود. ولی واقعیت این هست که بعد از نزدیک 70 سال از اون داستان، مردم شوروی واقعا خوشبخت بودن. اگه خوشبخت بودن چه بیماری داشتن که اون رژیم رو براندازن و دنبال رژیم نوینی باشند؟ البته وقتی میگم براندازن، نمیگم چون انقلاب کردن خون دادن. شرایط فساد داخلی به جای رسید که این شرایط رو فراهم کرد.
بله، ریزش
دومت به سطوح آمده از به کم وحشتناک تزار و اون نظامی که فقط یک گروه کوچکی از اربابان فئودال ها با دربار همه کاری مملکت بودن، بقیه رعیت موجیک بودن و کمترین بهره رو داشتن، فقط به نان بخور و نمی گیرشون میمد. مردم خسته از این رنج ها وقتی که بهشون شعار داده شد که میخواهیم یک جامعه‌ای بسازیم که همه با هم برابر باشیم، دیگمان رو آوردن به طرفش و رفتن پیرو شدن. اما اون شعارها رسید به دیکتاتوری پرولتاریا و دست آخر هم در یکی دو دهه قبل از فروپاشی شوروی رسید به چیزی که گفتن کاپیتالیسم دولتی، رسید به چیزی طبقه کوچکی به نام نومنکلاتورا، طبقه ویژه حزب کمونیست درست بشه، بقیه در شرایط وحشتناک زندگی بکنن و اونها از همه امکانات برخوردار باشن.